عند فاطمة الزهراء يوم القيامة.
It's not only a deal.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی مفصلی کردیم با آقای حسن رحیم‌پور ازقدی که برای مخاطب تلویزیون آدم آشناییه و بحث‌های مختلف و متنوعی رو از زبان ایشون شنیده. مجموعه سخنرانی‌ها و حرف‌های ایشون در موضوع‌های مختلف فکری و فرهنگی از شبکه‌های مختلفی از تلویزیون پخش شده. حالا یک گفتگوی ما با ایشون کردیم که قدری مفصله و توی چند قسمت نمایش داده میشه. برای این گفتگو ما رفتیم مشهد زیر سایه خورشید هشتم پیش سلطان علی ابن موسی رضا. آقای رحیم‌پور، به نظر میاد که انقلاب یه سابقه جدی توی مشهد داره. از سالهای دور، از تقریبا شکل گرفتن نهضت امام خمینی، حداقل میشه از آدم‌ها، از اینکه آدم‌ها اهل خراسان بودن یا تو خراسان فعال بودن، این ماجرا رو شروع کرد. بعداً هم تا به نتیجه رسیدن انقلاب تقریبا همه اینا توی میدون هستن. خیلی‌هاشون تا سالهای بعد از انقلاب تا زمانی که زنده‌ان، حالا بعضیشون شهید شدن، عده‌ایشون بالاخره تا پیری زندگی کردن، ولی به هر حال درگیر ماجرا بودن. برای کسی که اهل خراسان نیست و مشهدی نیست، ممکن این اول به نظر یک قدری عجیب هم حتی بیاد که چطور این حجم از آدم ها در انقلاب سهیم بودن و اهل خراسان هم. یه زمینه جدی به نظر میاد انقلاب توی مشهد داشته باشه، نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر شبت که انقلاب یک پدیده واحد بسیطی نیست که بخوایم بگیم از کدام شهر خاص یا منطقه خاص بوده یا نبوده. انقلاب به لحاظ ریشه‌های تاریخی و مکتبی سابقش تا اصل اسلام در ایران میرسه. خراسان حالا یک ویژگی خاصی البته داره، خراسان بزرگ که شامل امروز چند کشور شده. ادبیات فارسی ایران بعد از اسلام در خراسان نضج گرفت. بزرگترین جنبش‌های علوی انقلابی در خراسان بود که اصلا سقوط بنی امیه، رژیم بنی امیه در واقع با شعارهای علوی و اهل بیتی و با نیروهای خراسان صورت گرفت.
که دوره سربداران مثلا؟
نه، اصلا قبلش، زمانی که بنی امیه سقوط کرد. حالا جدا از بعث ابو مسلم و دیگران، یک نهضت عظیمی بود که بعد بنی عباس و دیگران اومدن سوارش شدن، موج سواری کردن و در واقع مصادره کردن، یک نهضت عظیم رو دزدیدن. ولی عملا نیروهای اسلامی با گرایش علوی در واقع از خراسان رفتن و بنی امیه رو سرنگون کردن و بنی عباس که با شعارای علوی و اهل بیتی شکل گرفت، عمده بنیادها و نیروهاش از همین ایران خراسان بود. شاید حدود 70% 60-70% بیشتر حالا چهره های اصلی تاریخ تمدن اسلامی ایرانی بودن و اکثر اونا خراسانی بودن، چون اون موقع خراسان بیشتر مهد جریانات ادبی، فکری، عرفانی، سیاسی، یعنی شما بزرگترین عرفا یا فیلسوفان جهان اسلام، فقها، مورخین، متکلمین رو در یک مقطعی تعقیب بکنید که اون دوران تمدن عظیم اسلامی ایرانی شمرده میشه، خب بسیاریشون خراسانی بودند، از بزرگان سنی و شیعه، از فیلسوف تا مفسر تا متکلم، که اگه بخوایم اسم ببریم زیادن دیگه. یعنی شما تو فلاسفه از فارابی و بوعلی و دیگران بیاید، در حوزه جریان ضد فلسفه غزالی و امثال اینها بگیرید، تا عرفاء بزرگ که بسیاریشون همین صاحب نام ها، چه جریان عرفانی که ما بهشون منتقدیم و قبول نداریم، چه اونایی که معتبر حساب میشن، بسیاریشون همینطور بودن. خیلی از ریاضیدانان و چه شیمیدان، فیزیکدان، منجمین بزرگ و از این قبیل. خراسان بزرگ هم از خارزم مثلا میشه که الان جزء ایران نیست، خارزمی بگیرید تا دیگر هم، ابو ریحان بیرونی مثلا الان در افغانستان دفنه، خب این خراسانی ولی محسوب میشه. مولوی همینطور، از این سوابق دورارش دورش میگم، از چهار مذهب فعلی برادران اهل سنت، دوتشون یکی مستقیم یکی با واسطه باز خراسانی هن. صحاح سته شش کتاب اصلی منابع حدیث برادران اهل سنت، اکثرشون خراسانی، یعنی ایرانی و خراسانی بودن. شیعه و سنی همینطور، این سوابق بوده. و اما تو حوزه دوره سیاسی زمان رضاخان، ما اگه بخوایم از اینجا ریشه های متأخر انقلاب اسلامی رو شروع کنیم، باز چند تا اتفاق بزرگ که در خراسان افتاده، یکیش نهضت حجابه که در مقاومت هایی که در کل کشور شد، شاید قوی ترین و خونین ترین مقاومت در مشهد بود،
ماجرای گوهرشاد.
بله، مسجد گوهرشاد بود و قبل از مشهد شیراز، اون مرحوم آیت الله فالاسیری و قبل از اون دیگرانی پراکنده در قم، در جای مختلف بود، اما اونی که تبدیل شد به یک نهضت عظیم در مسجد گوهرشاد بود که دست کم صدها شهید، بعضی از بیش از اینا گفتن که اینا رو زنده و شهید از تو مسجد جامع گوهرشاد آوردن بیرون و با کامیونا بردن گمنام دفنشون کردن. و با اینکه هنوز هفته دی و اعلام رسمی مبارزه با حجاب رسما اعلام نشده بود، ولی چون شروع شده بود، خب زمان رضاخان دین ستیزی و روحانیت ستیزی و حجاب ستیزی اونا به فرمان انگلیسا، این مقاومت اینجا شکل گرفت. و از طرف حوزه و علمای مشهد، مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی که مرجع بودن این مدت کوتاهی و از دنیا رفتن، ایشون به عنوان اعتراض رفت به تهران
که شاهو ببینه،
که با رضاخان به اصطلاح اتمام حجت کنه. ایشون رو بازداشت کردن و در اعتراض به این بازداشت، در مشهد علما و مردم اومدن تو مسجد گوهرشاد تحصن کردن و اون درگیری و اون فاجعه اتفاق افتاد. حالا خاطراتی که ما از مثلا پدر بزرگ و مادر بزرگ و اینا میشنویم، یه چیز مختصری هست که اونجا مثلا، چون فرمودید خاطرات شخصی من بگم، هر شبت که راجع به او قضیه، مثلا مادر بزرگ ما مرحوم شد خدا رحمتش کنه، میگفت که ما تا سالها از خونه دیگه بیرون نمی آمدیم به خاطر قضیه کشف حجاب اینا، ما دیگه تقریبا خودمون تو خونه ها حبس کرده بودیم. روزه امام حسین ممنوع بود. اولم حواستون باشه که یک حالت مذهبی نمایی شروع شد، یعنی رضاخان اولی که آمد، انگلیسا بهش گفته بودن که مذهبی نمایی کنه مقداری. رضاخان اولا میدونه بی سواد بود، اصلا سواد خواندن نوشتن نداشت، معتاد بود و پدرش قزاق بود و از شدت اعتیاد کنار خیابون مرد. خودش جزء نوکرای بعضی سفارتخونه ها بود. یه عکسی داره که این زمان شما ممنوع بود ولی الان هست تو اینترنت هم هست، پیدا میشه تو فضای اینترنت، که پشت اسب، پشت ماتحت اسب نفر دوم سوم یکی از سفارتخونه های اروپایی وایساده، مسئول استبلش بود. یه همچی کسی رو انگلیسا کردن شاه ایران. خب حالا چند صد تا آدم تحصیل کرده بودن که رفته بودن غرب درس خونده بودن، اومد اخیرا یکی از اینا رو شاه می‌کردین. یه آدمی که اصلا نه نسبی، نه هیچ، نه سابقه، نه سوادی، هیچ. اولا بهش گفته بودن مذهبی نمایی کن، ایشون در یک عاشورایی دسته هیئت قزاق‌ها رو راه انداخته بود و اینا گل به سرشون مالده و جلو هیئت رضاخان خودش رفت و پابرنه آمدن تکیه دولت. تکیه دولت از زمان مشروطه تضعیف شده بود، از بعد مشروطه گاهی تعطیل شده بود. خط جدید انگلیس که همون موقع مشروطه رو خیانت مشروطه و انحرافش دست داشت، حالا اقتضا میکرد که برای آوردن جلوی کسی مثل این که کل حکومت رو بگیرن و قاجار رو تبدیل کنن به مشروطه، به پهلوی، به عنوان ثمره مشروطه، به اصطلاح این بود تاش مشروطه دزدی که شد، تاش این شد. رضا خان جلوی هیئت را افتاده بود، شعار میدادن اگر در کربلا قزاق بودی حسین ابن علی تنها نبودی. اینجوری بعد که حاکم شد و مسلط شد، روزه امام حسین ممنوع. و من شنیدم از همین بستگان خودمون که مسنتر و معمر بودن، میگفتن که اصلا تو خونه تیمی انگار مخفیانه باید روزه امام حسین میگرفتیم، بی سر صدا آروم سینه میزدن، یک سماور یا 7-8 نفر گریه کنن و یکی هم تو کوچه نگهبانی بده که مامورا نریزن. و کشف حجاب که همه باید برهنه بشیم، ما میخوایم پیشرفت کنیم. بقیه کاراش نظم، تلاش، برنامه، اینا نه، هم فقط دین ستیزی، روحانیت ستیزی، حجاب ستیزی، دین ستیزی، اینا این میشه پیشرفت. و بعدم خلل لباس کل روحانیون که ما اصلا روحانی نمیخوایم. اون زمان در همین مسجد گوهرشاد خوب اتفاقات میفته که یک پایگاه مهمیه که اونجا من شنیدم همون موقع که مادر بزرگ ما میگفت که پدر بزرگ شاهد نزدیک کشتار حرم بود، چون همونجا نزدیک حرم و زیر یک سبدی مخفی میشه و صحنه هایی رو میبینه که وقتا نزدیک صبح، از آن صبح که چیز میشه یک کمی آروم میشه، اینا میان جنازه ها رو جمع کنن، ایشون فرار میکنه.
پدر بزرگ مادریتون؟
پدر نه پدرم
پدر پدر.
پدر بزرگ پدری. ایشون با اون جریان کلونل تقیخان پسیان در خراسان هم بشد همکاری میکرد، چون میدون زمان که دوره که انتقال قاجار به پهلوی است و انگلیسی‌ها دارن آماده میشن که کل کشور رو دیگه یه جا قورتش بدن، شوروی هم انقلاب شده، کمونیست‌ها تزار عقب نشینی کرده رفته عقب، انگلیسی‌ها اینجا قوی شده. اونجا چند تا نهضت اتفاق افتاد علیه هم دربار شاه و هم علیه انگلیسی‌ها. یکیش میرزا کوچک خان جنگلی در جنگل. میرزا کوچک میدونین اجازه اجتهاد داره، مجتهد، شاگرد مرحوم آیت الله مدرسه، شهید مدرس،
اخوند باسوادی
داره. بله، یه اخوند حسابی، نه یه بچه طلبه‌ای نبوده. خود مدرس اینجوری سرش رو زیر آب میبره رضا خان. رضا خان بیش از 20 و چند هزار نفر رو کشته تا قدرتش مستقر شد. طبق آمار رسمی. بعضی کشتاره هم که خب غیر رسمی دیگه، مثلا همون مشهد وقتی که آقا حسین قمی چیز میشه و بازداشت میشه و علما میرن گوهرشاد، بعد سرکوب گوهرشاد اتفاق میفته، حوزه مشهد رو تقریبا کوبیدن و خیلی بعضی از علما رو دستگیر کردن، بعضیا مخفی شدن و در خونه علما بسته شد. بعضیا هم مثل پسر بزرگ مرحوم صاحب کفایه آخوند خراسانی
تو زندون کشتن،
برای ایشون رو گرفتن بازداشت کردن و یک پزشک احمدی بود رضا خان اردوش، این آمپول هوا میزد و ایشون رو به اون شکل کشتن. پسر اول آخوند خراسانی حاج محمد، ایشون عالم حمولایی بود، هم مبارزی بود و هیئت‌های مذهبی رو و حوزه رسمی رو می‌خواستن یا ساکت نگه‌دارن یا کنار دستگاه. ادعاشون این بود که اگه ما چیز بکنیم مثل قضیه مشروطه میشه یا مثلا کمونیست‌ها میان یا از این قبیل حرفا، و اینا بیشترش هم بهانه بود. بعضی‌ها هم خب فریب می‌خوردن تو این قضايا. شیخ محمد خیابانی در آذربایجان قیام می‌کنه، این کلونل پسیان در خراسان، ایشون ظاهرا تو آلمان آموزش دیده بود، آمده بود نظامی بود، آمد و بعد وقتی فهمید که انگلیس‌ها دارن از طریق رضاخان و اینا میان، کوس استقلال زد و اعلام کرد که خراسان رو ما آزاد می‌کنیم، بعدم می‌خوایم بریم سمت تهران و نذاریم رضاخان و انگلیس و اینا چیز بشه. پدر بزرگ من ظاهرا جزو مرتبطین به این جریان پسیان بوده، تا اینکه کلونل پسیان سرکوب میشه و کشته میشه.
تبعیدش کردن اول زاهدان
انگار. بله، بعد دیگه ظاهرا، حالا من دقیق الان یادم نیست که کجا تبعیدش کردن، ولی سرش رو زیر آب کردن تمام شد. خواهم میگم این حرکت ها بود. یا اشاعر ایران قیام میکردن، یه مدت بعضی اشاعر فارس بودن، یه مدت کردها بودن و جاهای مختلف، حالا با روحیات و انگیزه های مختلف. این قضایای قدیم مشهده. بعد از قضای گوهرشاد یک حالت ترس و رکودی تو فضای سیاسی مشهد پیش میاد تا زمانی که رضاخان هست. وقتی که آمریکا، انگلیس و شوروی ایران رو اشغال میکنن تو جنگ دوم و رضا خان رو به خاطر گرایشاتش به هیتلر و آلمان، چون میخواست اون آخرا ارباب عوض کنه، فکر کرده بود که هیتلر داره میاد، کمی سیگنال اونوری میداد. آمدن و برش داشتن پسرش رو گذاشتن، شاه خودمون رو گذاشتن سر کار، شاه زمان ما. حدود 10-12 سال کشور تو هرج و مرجه و کمونیست‌ها آزاد فعالیت میکنن، بهایی‌ها کسروی‌گری، بهایی‌گری تو مشهد هم اتفاق میفته، مذهبی‌ها هم فرصت پیدا می‌کنن،
مذهبی مطبوعات و مقاضات میشه.
بله، مذهبی‌ها هم زمان رضا خان به شدت سرکوب می‌شدن دیگه. بعدی که کشور اشغال شد، رضا وقتی که رضا خان رو برداشتن، ارباباش بچه‌ش رو گذاشتن، خیلی از مردم ناراحت نبودن، خوشحال بودن. یعنی اینقدر جنایت کرد از طرف انگلیس‌ها که مردم یه فضای بازی پیدا کردن، گفتن حالا این کشور اینجوری هرج و مرج و اشغال بدتر از زمان رضا خان نیست. گرچه همشون مثل همن، اصلا همونایی رو گذاشته بودن سر کار. این دورانیه که آمریکا نفوذش تو ایران شروع میشه کم کم. انگلستان شریک پیدا میکنه. و بلوک چپ و راست بعد جنگ دوم رو ایران دارن با هم دیگه مسابقه میگذارن. وقتی رضا خان میره تو مشهد، ریشه های انقلاب تو مشهد رو چون داریم میگیم، به لحاظ فرهنگی خب دو بارم مشهد اشغال روسا در آمد، جنگ اول و جنگ دوم دو بار روسا آمدن اینجا، نیروهاشون اینجا پایگاه داشتن، حتی یه بار حرم امام رضا رو به توپ بستن که مردم بترسن مقاومت نکنن، هواپیماهاشون اینجا بمب انداخت. یه بار زمان روسای تزاری بود ظاهرا، یه بار زمان کمونیستا شوروی بود. تو این دوره چند تا اتفاق میفته. به لحاظ در واقع غرب وقتی هر جا رو اشغال میکنن، اشغالگران معمولا به اسم فضای باز اجازه میدن فضا باز شه، تو سه تا اتفاق میفته. یکی هرج و مرج، کم کم مردم همه خودشون با هم درگیر شن، خسته شن آماده دخالت خارجی، منتظر یک دیکتاتور خوب، دیکتاتور مصلح بشن. یه اتفاق دیگه که میفته اینه که خود اینا این هزینه زیادی توی سطح نگذرن، تو دو سه تا نقاط اصلی استراتژیک جامعه و حکومت مستقر میشن، بقیه رو آزاد میذارن که هر کی هر کار میخواد بکنه، ولی این نقاط اساسی رو شناسایی کنن و بگیرن. سوم، نیروهای خطرناک برای اونا رو شناسایی کنن. خب یه مدتی میگذره میفهمن که چه جریانایی هستن، در رأس جریانا کیان. مثلا شما میدون گاهی واقعا درسته که کارا رو ملت ها میکنن در یک لحظات خاصی، اما واقعا ملت ها رو کیا به صحنه میارن؟
بله، تعداد کم و محدودی
هم دارن. یعنی مجموعا یک انقلاب رو شاید در یک ساعتی 100 نفر بله، عملا به وجود میارن. یک سیستم، یک نظام رو مثلا 100 نفر، 50 نفر سر پا نگه میدارن. بقیه هستن ولی تو سطوح پایین‌ترن.
اگه اتفاقی برای این 100 نفر بیفته، بقیه هم عملا کارشون به جایی نمیرسه.
بله، اگه اینا رو شما بخری یا خودشون تسلیم شن یا هر اتفاقی بیفته، اصلا طبیعتش هم همینجوره.
بله،
حتی نیروهای خوب و صالح ها،
بله،
زمان جنگ من یادمه تو گردانی که خط شکن بود که همه دیگه اینا نیروهای مثلا آماده شهادتن، یعنی مثلا توی گردان 200-300 نفری 10-20 نفر واقعا درست میجنگیدن، یعنی همه بقیه گردان چشمشون به اینا بود. اگه اینا شهید میشدن یا فرار میکردن، بقیه مثلا میپوشیدن.
بله،
اینجوری نبود که همه مثل هم باشن.
یعنی در واقع بقیه رو به اون میزان از انگیزه و فعالیت میرسونن.
همینطوره. تو انقلابش هم همین بود. حالا ملت شریف ایران، انقلاب، جنگ اینا، ولی واقعیتش اینه که کل ملت شریف ایران نه تو انقلاب بودن نه تو جنگ بودن. یه چند توی انقلاب یک چند هزار خانواده شروع کردن و بعد بقیه ملحق شدن.
بله.
تو جنگ هم یک چند صد هزار خانواده جنگیدن. بقیه خب از دور دستی بر آتش داشتن. حتی آدمایی داشتیم تو ملت که متلک میگفتن.
بله.
آدمایی داشتیم که فقط دعا میفرمودن، کار نمیگردن.
یه کمکی میکردن. یه
پولی میدادن. آدمایی داشتیم که کمک هم میکردن. آدمایی داشتیم میخواستن بیان جلو. نمیتونستن.
نمیشد.
اقتضاعاتشون بیان. ما تو فامیلای خودمون هر چند دسته رو داشتیم. کسایی داشتیم که تا حتی انقلاب پیروز شده. من یادم یه خاطری همجا بگم. تو همین اتاق. همین اتاق. بله. چون خونه از قبل از انقلاب. تو همین اتاق خب گروه های مختلفی قبل از انقلاب بود. اون موقع این صفبندی ها خیلی نبود. مثلا تیپ های جبهه ملی، نهضت آزادی بود، مجاهد خلق بود. اون موقع البته اینا فرق میکردن با منافقینه. اون موقعی که اینجوری نبود، اتفاقا نیفتاده بود که بعد انقلاب و اینا افتاد. جلسات مرحوم دکتر شریعتی تو مشهد تو همین اتاق خیلی اتفاق میافتاد. مرحوم دکتر همینجا، من خودم یادمه من مثلا 10-12 سالم بود، همینجا اینجا می نشستگاهی جلساتش از 4-5 بعد از ظهر شروع می شد گاهی تا اذان صبح. کل حضارم مثلا 10-20 نفر می نشستن، بعضی هم می رفتن بیرون دکم چرت می زدن، می خوابیدن می آمدن می دیدن هنوز داره حرف می زنه سیگار به سیگار. مرحوم شهید مطهری خود آقا مقام معظم رهبری توی جلسات گاهی چند جلسه من یادمه که همینجا بودن و خیلی ها بودن. بعد انقلابم خوب اشخاص مختلفی هر شبت که می آمدن، گاهی جلسات همین مهندس بازرگان، دکتر صحابی، ای تیپا اینا وقتی مشهد می آمدن، خب معمولا با کانون نشر حقایق اسلامی مرحوم پدر استاد شریعتی، خود مرحوم پدر استاد شریعتی مکرر خیلی من اینجا مثلا اینجا تو همین جلسات اینا رو از کودکی می دیدم و
آقای محمد تقی شریعتی،
بله استاد پدر دکتر شریعتی، و خیلی از انقلابیون با گرایش هایی که مختلفی که بعدن خداشون با هم دیگه جدا شدن راهشون و مبارزه کردن، چند دسته شدن بعد از انقلاب، تو این جلسات بودن. میخوام بگم دیدگاه هایی که او زمان بعضی ها داشتن، ما تو بستگان یکی از من مرحوم شدن خدا رحمش کنه، خیلی هم آدم گل و خوب و ساده ای بود. یه وقت یک جلسه اینجا بود، این تا مثلا 2-3 نصف شب، منم 12 سالم بود، چای می آوردم تو جلسه میشستم گوش میکردم، یه چیزایی متوجه میشدم یه چیزایی نمیفهمیدم اینا. بعد رفتم او اتاق ایشون اونجا بود، گفت تو اتاق چی میگن تا نصف شب اونجا اینا؟ گفتم دارن راجع به شاه و اینا حرف میزنن که چجوری شاه چجوری و اعلامیه میخوان بنویسن و اینا. بعد ایشون گفت همین درسته تا نصف شب میشینین اونجا غیبت شاه رو میکنه. غیبت شاه. بعد انقلاب من یادم و ایشون، ما تو چند تا عملیات، من 7-8 عملیات شرکت داشتم، تو 4-5 تا عملیات من مجروح شدم. توی الفجر 8 از اروند رد شدیم، قواس بودیم، اون ور اروند که رسیدم مجروح شدم، چشمام صورتم کلا سوخت، تا مدت ها من چشمام نمیدید. ایشون آمده بود عیادت ما، گفت که فاو شنیده بود آزاد میشه، ایشون فکر کرده بود که فاو فاو بود تاید مال
پودر
لباسشویی مال ایشون، فکر کرده بود که اونجا یک مثلا یک مرکز یا معدن فاو چیزیه. گو آخه همین فاو چی، آقای خمینی از خدا نمیترسه برای فاو بچهای مردم رو کشتن میده، الان تو چشمات دیگه نبینه کور بشی تا آخر چه جوریه؟ ما دیدم خب پای بند خدا نمیشه کرد. گفتم ببینن این فاواش با این فاوایی که اینجا هست خیلی فرمونا، یه بار که میشوری تا 6 ماه 9 ماه دیگه
کثیف
نمیشه. اینو که گفتیم حالا یک کمی تعمل کرد و ما میگم از این دیدگاه ها بود تا کسایی که خب بله مثلا این شخص هم متدین بود، هم واقعا برای دنیاش عرفان میذاشتن تشخیص و اینا، سطح آگاهی ها. خب
گفتین چند دسته بودن مردمی که توی جنگ دخالت نداشتن؟
نه، آره جنگ اینا، میخوام برگردم به اون قضیه اون سالایی که ایران اشغال شد. آره تو اون سالا در ایران و از جمله در مشهد دو سه تا جریان فرهنگی ایجاد شد که همشون علیه دین مشترک بودن. یکی جریان توده‌ای و کمونیست مارکسیست کمونیستای چپ طرفدار شوروی بودن. حزب توده میدونین اون اوایل اصلا نمیگفت کمونیستم، چون قبلا یه حزب کمونیستی اعلام شد، فهمیدن که تو ایران
نمیگیری
حرفا، لذا حزب توده اسمش کمونیست اینا نگذاشت، گفت توده. حتی بعضی جلساتش حزب توده با قرائت قرآن شروع میکرد که فریب بده مردم رو. حتی ما روحانی توده‌ای داشتیم، اینا میگفتن آقا روایت نهج البلاغه میخوندن بعضی تو جلسات، که ببین امیرالمومنین گفته هر کاخی ساخته شده به قیمت کوخ و فلان نا. از این جور آیات روایت حتی استفاده میکردن، ولی خب عملا بعد دیگه سریع اعلام کردن. بعدها حزب توده اعلام کردن ما مارکسیست لنینیست هستیم و فلان. خب شروع کردن یه موج چپگرایی تو بچه ها، اغلب هم خیرشون بچه های خانواده های مذهبی، بچه فرزند روحانی و تیپا بودن. یک جریان های کسرویگری بود اون موقع. کسروی اوائل کسروی هم میدونه طرف های دینی میزد و اسلامی و دفاع از دین و آخوندی و روحانی و فلان. بعدها شروع کرد به مبارزه تحت عنوان پاک دینی و اصلاح دین، ادای مثلا پروتستان ها و تیپا، مبارزه با بخشی از ضروریات دین. جشن کتاب سوزان را انداخته بود، حالا غیر از اینکه مفاتیح و دعاها و اینا همه را سوزنده بودن، حتی شنیده شد قرآن را آتش زدن. کتابای شعرا و عرفای بزرگ ایران حافظ، مولوی، اینا همه هم کتابا رو آتش زده بودن که اینا نمیذاره ایران پیشرفت کنه. خب همین آدم بعد یک تیپی مثل کسروی، یه 7-8 نفر هستن آدمای ظاهرا خب ملایی هم بودن، با سواد بودن، سواد حوزه‌ای داشتن، اکثرشون قبلا تو حوزه بودن. اینا یه مرتبه سر قضايا بخشی یا به دلایل انحرافات فکری، بعضیا علاوه بر اون فساد و منفعت طلبی، اومدن تو خط مقدم مبارزه با مذهب قرار گرفتن. فرض کنید کسروی، علی دشتی، نمیدونم تو یک نسل دیگه تقی‌زاده، اینا تقی‌زاده مؤمن بود دیگه، بعد بله. مرتد بله و تقریبا همش اینا نقش داشتن به یک معنا در روی کار آوردن رژیم پهلوی، مشروعیت دادن بهش. بعضی از اینا فراماسون با چهرهای روشنفکری، اینا مثل اون فروغی و افرادی یا حجازی و دیگران، بعد اینا همه یا عضو فراماسونری یا سناتور دستگاه شاه، از اواخر قاجار اینا توی طرح جامعه انگلیس، تو تله انگلیس عمل میکردن و خیلی کمک کردن که شاه بیاد سر کار. کسروی خب خیلی ها رو آلوده کرده بود، حتی کتاب اسرار هزار ساله که فرزند یکی از علمای قم نوشت، در قم کسی که وقتی مرحوم حائری یزدی مؤسس، عاشق عبدالکریم مؤسس حوزه قم، از عراق و اینا رفت قم، به منزل او وارد شد، یه آدم بسیار محترم. خب پسر او تحت تاثیر همین کسروی اینا برایشون کتاب اسرار هزار ساله رو نوشت، علیه اسلام و قرآن و تشیع، که امام کتاب کشف الاسرار رو
برای جواب
در نقد و جواب این کتاب نوشت. ما میگم اینا تو اینجا ها نفوذ کرده بودن. کسروی گری بود، توده یا کمونیسم بود و بهایی گری. بهایی هم حتی تو مشهد شهر امام رضا فعال شده بودن و تبلیغات میکردن. اصلا یه محله مشهور به محله بهایی ها همین طرف که الان میگن خیابون، اصلا اون موقع هم عمدن گذاشتن مردم اسمش خیابون صاحب الزمان و مسجد صاحب الزمان رو گذاشتن و عمدن.
اصلا جون هم.
بله، اصلا بزرگترین جشن نیمه شعبان رو میرفتن عمدن اونجا، مرحوم حاجی عابدزاده مهدیه میرفتن اونجا برگزار میکردن از لج اینا. بهایی‌ها هم میدونین ارکان اصلی حکومت شاه بودن دیگه، یعنی رئیس سواک بهایی بود، هویدا طولانی ترین دوره نخست وزیری شاه بهاییه، 5-6 تا وزرا 4-5شون بهایی بودن.
پرویز ثابتی که تا این اواخر سواک دستش بود،
رئیس سواک میگم بهایی بود، هر شبت که پزشک مخصوص شاه بهایی بود، معلم بچه‌هاش بهایی بودن، خودشون هم که دین و مذهبی نداشتن. رضا بهاییت اصلا جزء ارکان رژیم بود، جزء از همون وقت اینا با فراماسونری، با صهیونیستا، با انگلیسا اینا کار میکردن، بعدم با آمریکایی‌ها. در برابر این دو سه تا جریان ما روحانیونی که داشتیم تو مشهد، برخی حوزه مشهد، یک حوزه قدیمی صاحب نام، کسانی که بتونن بیان تو جمع دانش آموزا، معلما، تحصیل کرده ها، دانشجوها که تازه دانشگاه تشکیل شده بود، دانشجوها داشتن کم کم، بیان با اینا صحبت کنن و از اسلام بگن و دفاع کنن، زیاد نبودن. سواد دینی داشتن اما بیان مناسبی که دقیقا بفهمن کجای اسلام جواب کدوم حرف ایناست، اینا چی دارن میگن دقیقا، این پیدا کردن ارتباط اینا با هم، یعنی اینا مزان پاسخ گفتن به اینا کجاست، این خودش خب مهمه دیگه. هم سواد میخواد، هم فهم زمان میخواد، به تعبیر امام صادق سلام الله علیه، بعد هم بتونه درست بیان کنه. در این مقطع که احساس کردن که اون فضای رایج جواب نمیده و از اون طرف باید کسایی تربیت بشن و اینا، دو سه تا اتفاق تو مشهد میفته که اینا بعد در سطح کشور گسترش پیدا کرد. الگوسازی برای اولین بار تو مشهد اتفاق افتاده. یکی کانون نشر حقایق اسلامی مرحوم محمد تقی شریعتی است. ایشان میدون روحانی بود و تا حد اجتهاد و با اجازه مرحوم آیت الله بروجردی ایشون لباس نپوشید یا اگر مؤمن بود گذاشت کنار و با لباس شخصی رفت دبیر شد تو دبیرستانایی که تازه توی مشهد و ایران را افتاده بود، رفت دبیر شد و ایشون تو چند تا دبیرستان، ابن یمین نمیدونم کجا اینا، میرفت و تدریس میکرد، اینا رو با قرآن، با نهج البلاغه، با دین آشنا میکرد. یعنی یک سد مقاومتی تشکیل شد بین دبیرها و دانش آموزان و دانشجویانی که تقریبا بیمان موجای اول داشتن میامدن در برابر کمونیسم و بهاییگری و کسرویگری، بیان مجدد قرآن و نهج البلاغه و روایات، و این خیلی مؤثر بود. مرحوم شهید مطهری که آمده بود در کانون، جلسات کانون شرکت کرده بود، تفسیر قرآن آقای شریعتی رو دیده بود و با اینکه آقای مطهری خیلی خوب دقیق و سختگیر بود توی جهاد، خیلی ها رو قبول نمی‌کرد، از ایشون تمجید کرده، گفته بود گاهی برداشتای خیلی خوبی داره از قرآن و این کار کانون درسته. و حسینی ارشاد تهران از روی کانون مشهد الگو برداری شد توسط شخص آقای شهید مطهری، که بعدم اونجا رفت از آقای شریعتی پدر و پسر دکتر علی شریعتی خواست که بیان اونجا، و اون یک اتفاق بود. این بیشتر تیپ به اصطلاح تحصیل کرده و نیمچه مدرن مشهد رو جذب کرد، که اینا مسجد و پای منبر و اینا دیگه تقریبا نمی رفتن.
این دبیرستان و دانشجوها رو یکمی
و معلم ها به خصوص، معلم ها فرنگی ها، و خیلی هم موفق بود، تونست اینه واقعا اونجا یک شبکه سد مقاومتی ایجاد کنه. من یادمه که من بچه بودم، خب پدر ما جلسات کانون می رفت، گاهی جلساتم بعد که تعطیل شد کانون از طرف حکومت خانگی دیگه برگزار می شد. همین جلساتی که میگم تو خونه دوستان پدر ما تشکیل می شد، از جمله اینجا و این اشخاص می آمدن، در واقع ادامه مخفی جلسات مخفی کانون بود. بخشش
یه خونه کیا تشکیل میشد اون جلسه‌ای که میگه
7-8 نفر بودن، از اونایی که بود خونه مثلا مرحوم حاجی غنیان بود، که ایشون از سال زمان مصدق و اینا تو صحنه بود، ایشون هم منزل مرحوم آقای سرشتدار بود، منزل آقای قفاری بود که الان هستن تو مشهد، از انقلابیون قدیمی بود، و یه افرادی هم بودن منزل اونا که اونا بعدن متاسفانه بعد از انقلاب با انقلاب درگیر شدن، یا با این تیپای مجاهدین خلق و منافقین اینا رفتن، یا با قضایای اول انقلاب بنی صدر و بازرگان و این تیپا اینا جدا شدن دیگه از انقلاب. اون های افراد مختلفی بود که حالا اونا شاید اکثرشون دیگه از دنیا رفتن. این یک پدیده در مشهد بود که من خب دوران کودکی کاملا از اون جلسات یادمه. شبای احیا مثلا گاهی می‌رفتیم آقای شریعتی قرآن سر می‌گرفت و راجع به قرآن نهج البلاغه حرف می‌زد اینا. یک جریان دیگه مرحوم حاجی عابدزاده بوده در مشهد.
ایشون مهدیه راه انداختن.
آره، ایشون اولین کسی که در ایران مهدیه، نمی‌دونم باقریه، سجادیه، صادقیه، عسکریه اینا رو اصلا ایشون اختراع کرد. بعد این مهدیه تهران هم اون مرحوم آقای چیز
کافی.
آقای کافی، خود او هم مشهدیه ایشون هم.
بله بله.
ایشون هم باز با الهام از این مهدیه حاجی عابدزاده مشهد رفت تهران مهدیه ساخت.
فکر کنم برعکس بوده. پس از این طرف رفت.
هم مهدیه تهران و جای دیگه، هم حسینی ارشاد، اینا همه مشهدی ها بودن در تهران این کارا رو انداختن، و همه بر اساس الگوهایی که قبلا تو مشهد
امتحان
توی اشل کوچکتری اجرا شده بود اونجا رفت. خب اینا دیگه بعدن میدونیم در سطح کشور جریان سازی هایی کرد. اونا توی یه تیپ مخاطب بود، اینا یک اصلا مخاطبای مرحوم حاجی عابدزاده با مخاطبهای
کانون فرق میکرد.
کانون فرق میکرد، یه مشترکاتی هم داشت مثل پدر ما و اینا، ولی متفاوت بودن. اینا بیشتر مردم متدین بازاری، مسجدی، هیئتی اینا بودن، و اونا بیشتر تیپای تحصیل کرده مذهبی.
بله.
که خیلی پای منبر هر آخوندی و هر کسی نمی رفتن، خودشون هم مطالعات اسلامی داشتن اینا. حالا بعدن مثلا میگن اونا روشنفکر دینی، مثلا اینا متدینین کوچه خیابون مسجدی و بازاری و اینا. اینم یک جریان بود. یه جریان اینا، این جریانات اینجوری، خب حالا من دیگه خودم که اون موقع نبودم، اینا رو بیشتر از پدرم شنیدم یا بعدن خوندم. اون موقع یک اتفاقاتی باز تو مشهد میفت. پدر ما چون خب با دو تا جریان هستش و اینا، قضایای نهضت نفت را شروع میشه. هسته های اصلی مبارزه تو مشهد در قضایای نفت، ملی شدن نفت، عمدتا همینا هایا. تو مشهد چند تا جریانن که اینا همه از تو همین جلسات بیرون آمدن. یکی جریان کانون آقای شریعتی پدر، یکی جریان مهدیه حاجی عابدزاده است. افراد دیگه هم بودن، مثلا شیخ محمود حلبی که بعدها انجمن حجتی رو راه انداخت، اون موقع ایشون سیاسی بود، ایشون هم مصدقی بود و اینا. مثلا اینا در مشهد یه جریانی راه میندازن به نام مؤتلفین اسلامی. این غیر از اون حزب مؤتلفه اسلامی تهرانه. اون سال 40 مثلا 2-3 تشکیل شده،
بعد از ماجرای فدایان در واقع شکل گرفت.
بله، مثلا بعد از فدایان که نه، بعد از تبعید امام اون هول و هوشا شکل گرفته سال 42-43. این مؤتلفین اسلامی در مشهد قبل از کودتای 28 مرداد شکل گرفت، یعنی در 15 سال قبل از اونه، ربطی به اون نداره، این قبل از اونه. تقریبا اونجا جریان، دو تا جریان تو مشهده، یکی درباره شاه و حکومتی ها و بعضی از هیئت ها و روحانیونی که یا فریب خوردن یا از طرف دستگاه اداره میشن، و مثلا اون جریان مرحوم احمد کفایی، اونا برخلاف برادر بزرگش و پدرش که مجاهد بودن، حتی آخوند خراسانی شبهه مسموم شدنش بود، ایشون میخواست بیاد ایران سر قضایای مشروطه و بعدش اینا بیاد مقاومت کنه، همون شب قبل از اینکه میخواسته بیاد ظاهرا مسموم میشه، شهید میشه. از این کارا خیلی ها کردن مخفی، هنوزم درست مثلا مثل همین کشتار نصف ملت ایرانه که تو قضای جنگ اول انگلیس ها آمدن کل قضا امکانات همه رو میبردن، از 20 میلیون جمعیت نزدیک نصفشون، نزدیک 10 میلیون آدم مردن، بزرگترین هولوکاست تاریخه. تو کتابای تاریخ مرسای خودمون اینا رو نمی‌نویسن.
بله.
اینقدر انگلستان محترمه. بزرگترین جنایات رو میکنه و کسی نمیتونه نقدش کنه.
گفتید که اون در واقع مؤتلفین اسلامی شکل گرفت.
مؤتلفین داشتن. مؤتلفین آمدن تو انتخابات مجلس که زمانی که دکتر مصدق بود، هر شبت که یک ائتلافی تشکیل دادن با هم، که این کل جریان‌های مذهبی ملی اینا همه در واقع با هم تو یک مجموعه قرار گرفتن. جریان دربار و اون تیپای هیئت‌ها و اینایی که دربار بهشون قمه میداد و چیکار میکرد و قند و چای میداد، اینا که به جریان نهضت متصل نشن علیه شاه و دربار، اونا ملاکا خرپولای منشد و اطرافش و اینا، زمیندارای بزرگ، اینا همه با اونا با هم بودن.
یعنی هیئت‌های پاستوریزه‌ای درست می‌کرد که
نه اصلا بعضی از هیئت‌ها رو اطلاعات که نداشتن، آگاهی نداشتن، می‌رفتن یا سر هیئت رو یا مثلا روحانی و هیئت رو اینا رو قند و چایی که بهش می‌دادن و پول می‌دادن، یه دیگه خوشحال می‌شد، می‌گفت اینا چقدر آدمای خوبی هستن. پرچم می‌دادن، پرچم عزاداری، این طرفش پنجه حضرت عباس سلام الله علیه، این طرف شیر و خورشید، کاش که می‌مس جاوید شاه. من یادم از عزاداری اینجوری که بعد یه هیئت انقلابی میومد که میگفت حسین سردار ماست و همین الان هم بر یزید زمان لعنت و اینا، 200 متر 300 متر نرفته بود هیئت رو میگرفتن سرکوب میکردن، ولی بقیه هیئت به اون هیئت های دیگر بهش قند و چم. فرق هیئت دو تا تیپ هیئت از همون موقع بود،
قمه توضیح میکردن تو هیئت،
بله، همین شیعه علوی و شیعه لندنی که میگن همون موقع هم بود دیگه، اصلا قبل از اینکه لندن باشه این تفکر بوده، شیعه لندنی قبل از آمریکا اسلام آمریکایی بوده، همونا که تو کربلا امام حسین تنها گذاشتن همینا بودن دیگه، چند صد هزار شیعه است، 70 نفر میان کربلا، بقیه‌تون کجایین؟ این ائتلاف تشکیل میشه. اون موقع این آقای حلبی که بعدها انجمن حجتیه رو راه انداخت، اون موقع این دیدگاه رو نداشت، سیاسی بوده و سخنرانی های محکمی میکرده و این هیئت تشکیل میشه. خب درگیری های شدید اتفاق میفته اونجا. باز من از پدرم حالا اینا رو شنیدم و خود ایشون اونجا خیلی نقش داشت، ایشون از سن 13-14 سالگی تو صحنه بود، مثلا میگفت تابلوی حزب توده رو تو مشهد من کشیدم پایین، تابلوی نفت ایران انگلیس تو مشهد رو 3-4 نفر بودیم من بودم یکیش که اصلا اون تابلو رو کشیدیم پایین، به جاش تابلوی نفت ملی ایران رو گذاشتیم. و تو این صحنه خب بود همش، من نمره دیگه در تمام سنین کودکی تا الان بارها ازشون شنیدم، خودم که خب نبودم. این وسط یه لیست اینا میدن، یه لیست اونا، در انتخابات مشهد تقلب میشه، تقلبای بزرگ. پدر ما ظاهرا جزو اون گروهای بازرسی انتخابات بوده، حالا ایشون سنش هم خیلی کم بوده اون موقع، شاید 20 سال هم نداشته، ظاهرا 17-18 اینجوری ها بوده. میگفت ما گزارش دادیم به دولت مصدق که اینجا تقلب شده، انتخابات مشهد باید باطل کنی، و باطل هم کرده. قضیه اختلافات شروع میشه بین کاشانی، مصدق، نواب. باز یه خاطری که ازشون من شنیدم، میگفت که من به هر سه این رهبران اون نهضت یا شفاهی یا کتبی اعتراض کردم که شما با هم اختلاف کردید، خب نهضت چی میشه؟ میگفت نواب صفوی، شهید نواب، آمد مشهد یه وقتی مهمان ما بود در مهدیه حاجی عابدزاده. من خب میدونیدم، خدمت میکردم به نواب، عاشقش بودیم، مثلا صحبتش، صداقتش، نفوذ کلمه، کاریزمای عجیب نواب صفوی که محصول
اینا رو حاج آقا داره میگه، بله، پدرشون
که محصول صداقتش و شهادت طلبیش و اینا بود. حالا ممکنه کسی بگه تو بعضی مسائل عمق مثلا چقدر بوده، چقدر دقت بوده اینا، ولی اینش نواب صفوی تاریخ ساز بود واقعا، یک جوانی میدونید سن 26 7 سالگی این کارا رو میکرده و اصلا تو کل مسیر حوزه رو، مسیر چریکا و جریان مبارزاتی داخل کشور همه رو عوض کرد. یه جا من عرض کردم خوندم دیدم عرفات، ناصر عرفات تو خاطراتش میگه من با یک سخنرانی نواب صفوی مسیرم عوض شد. نواب آمد، تازه اسرائیل تشکیل شده بود، فلسطین داشت اشغال میشد، نواب آمد دانشگاه قاهره مصر یک سخنرانی محکمی به عربی کرد. من بعد خیلی تحت تاثیر نواب صفوی قرار گرفتم، روح جهادی رو در من زنده کرد. آمدم بهش گفتم تشکر و فلان و گفتم من فلسطینی هستم. نواب گفت اینجا چیکار میکنید تو قاهره؟ گفتم دارم مهندسی میخونم. گفت فلسطین الان مهندس میخواد یا مجاهد؟ مهندس برای چی؟ فلسطین کشورت رفت، مهندسی کجا میخوای بری مهندسی کنی؟ تو الان باید سلاح برداری جهاد کنی. میگم همین حرف نواب باعث شد ما رفتیم و سازمان آزادبخش فلسطین و الفتح رو ایجاد کردیم. و نواب اینجوری بود. ببینید کمتر کسانی جزء در تأسیس جمهوری اسلامی نقش دارن که تحت تأثیر نواب نبوده باشن.
این بیان مشهوری هم از رهبری هست، از آقای خامنه‌ای که میگه من مشهد دیدم ایشون جلوی جمعیت داره میره، حالا ایشون سنش کمتر بوده.
همه بودن، هم آقای خامنه‌ای مقام معظم رهبری بوده، هم همه دیگران، یعنی تقریبا نیروی مذهبی سیاسی که تحت تأثیر شهید نواب نباشه وجود نداره. به خصوص خب مشهد که آمد، خب خیلی از رهبران جری که بعداً در کشور جریان شدن اینا از مشهد بوده. مثلا هم انجمن حجتیه تو مشهد تأسیس شده، هم رهبران سازمان چریکای فدای خلق مشهدی بودن، هم رهبر این منافقین
رجوی
خبیثه که همه جنایت کرد رجوی، اونم تو همه خراسان و مشهد بود. خب در رأس نظام رهبری هم که از مشهد اینا همه، یعنی میخوام بگم اینجا زیر پوست شهر در ظاهر شهر خیلی هیچ وقت هیچی دیده نمیشود، همیشه چیز ظاهرا سرد و ساکت، ولی تو لایه دوم جنبش سازی های بزرگی اینجا اتفاق افتاد. خود شریعتی و مطهری که تقریبا این دو نفر به یک معنا میشه گفت ایدئولوگای انقلاب تو نسل جوان بودن، خب اینا هم هر دوشون از مشهد بودن دیگه. مشهد البته در مشروطه حضور خیلی به چشم آمده ای نداره. یا من مطالعه میکردم مشهد تو مشروطه جزو شهرهای درجه یک نهضت نبوده، شاید هم به علتی که اصلا اینا تردید داشتن که کیه پشت قضیه چیه. اختلافات داخلی هم در سطح مرجعیت و رهبران دینی مشروطه دیدن و نشد. ایشون میگفت من به نواب خیلی علاقه داشتم و در این حال انتقاد داشتم که چرا اینقدر تند برخورد میکنی. واسطه بودم داشتم نگاه میکردم به شهید نواب، هی با خودم بحث میکردم برم بهش بگم انتقاد بکنم نکنم، هم خیلی دوستش دارم همم بالاخره داره شلوغ میکنه. گفتم خود نواب برگشت بهم گفت که برادر چیه چپ چپ نگاه میکنی؟ گفتم واقعیتش که من میخوام از شما به خود شما شکایت کنم. و آمدم گفتم که چرا شما آخه اینقدر تند علی مصدق و اینا حرف میزنی؟ حتی آقای کاشانی رو قبول نداری، حتی آقای بوجردی فلان. گفت برادر تو نمیدونی، نواب به همه برادر میگفت، گفت برادر نمیدونی شما پشت صحنه چه اتفاقاتی افتاد، اینا به ما خیانت کردن، یعنی مصدق دولت، ما اینا رو سر کار آوردیم، نهضت ملی شدن نفت کار ما بود، اگه ما رزمارا رو اینا اگه رزمارا رو نزده بودن نفت ملی نمیشد اصلا، و اینا ما به این شرط آمدیم که باید احکام اسلام اجرا بشه. حالا آمده بهش میگیم که اقلا مشروب فروشی ها رو تعطیل کن، میگه نمیشه، کشور نمیشه اداره کرد، یعنی ما با پول همین گمرک مشروبات و اینا باید حقوق سپورامون رو بدیم، نمیتونیم. بعدم من کی گفتم میخوام اسلام اجرا کنم، حکومت اسلامی مثلا چیه؟ ما میخوایم نفت رو ملی کنیم، از دست انگلیسا بیاریم بیرون. یک برخورد دیگه ایشون میگه آیت الله کاشانی آمد مشهد مهمان کانون نشر حقایق آقای شریعتی بود. ایشون میگه اونجا من مستقیم رفتم پیش آقای کاشانی و انتقاد کردم، گفتم آقا چرا همه به جان هم افتادن، شما با مصدق با کی فلان اینا. آقای کاشانی گفت که بی سواد، آقای کاشانی مثل که به همه هم بی سواد گفت، اقدام بوده این شای بی سواد فلان، گفت بی سواد نمیدونی تو، سنت کمه، نمیدونی در تهران چه اتفاقاتی افتاده، نمیفهمی چه خبرهای ما چه مصیبت هایی داریم میکشیم. البته اینا که من میگم نقل به مضمونه، حالا این عبارات که من یادم نیست، ایشون خودشون باید میگن، خود ایشون هم گاهی میگم من الان دیگه یادم نیست. به مصدق هم ایشون میگه من نامه نوشتم، حالا یک جوان مثلا حدود کمتر از 20 ساله شاید، که این همه زحمت این همه دردسر نهضت رسید به اینجا، چرا شما با کاشانی و نواب اینا فلان. مصدقم دکتر مصدقم یک نامه میمیزه در جواب ایشون به پدر ما که مضمونش اینه که فرزند عزیزم دوران ما مثلا سپری شد دیگه نوبت شما هست، که معلوم بود حالت یأس و که دیگه نمیشه کاری کرد. که ایشون میگفت بعدها که آمدن عموتو بگیرن، عموی ما جزو حزب ملل اسلامی بود، یکی از عموهای ما، حالا اونا رو هم اگر برسیم اون جریان حزب ملل اینا رو هم عرض میکنم، گفت آمدن که از ترسی که مامورا بریزن پدر بزرگ یا مادر بزرگ تمام این عکس ها نامه ها اسناد انقلاب نامه مصدق اینا همه ریخته بود تو چای خونه که نیان بگیرن.
رشید میگفتید که چه جریانایی توی مشهد؟
خب ها این جریان ها که عرض کردم تا زمان سی تیر هم باز یکی از مقاطع تو مشهد که باز اینا شنیده های ماست دیگه، ما اون موقع به دنیا نیومده بودیم. اون موقع هم ایشون باز پدر ما یک چیزی نقل میکنه که یک اتفاقی تو مشهد بود، میگفت یک جلسه ما داشتیم، همین مؤتلفین اسلامی دور هم جمع شده بودن تو مهدی حاجی عابدزاده، های شریعتی کی فلان اینا همه بودن، نشسته بودن بحث میکردن. اینا چون تو انتخابات در مشهد شکست خوردن، انتخابات باطل شد و یه پروژه‌ای داشتن که یک شبه کودتایی میخواستن انجام بدن که مصدق رو برداشتن قوام میخوان بیارن و بعد هر کی حرف بزنه سرکوب کنن، یک حمله ارعابگرانه ای خواستن انجام بدن، ولی ما در جریان نبودیم که دو سه روز دیگه میخواد چه اتفاقی بیفته. و این رو نشسته بودیم توی مهدیه، همه بزرگان مبارزه و سیاسی و دینی و روحانی همه بودن، یه مثلا بودیم این الواتا و چاقوکش های مشهد آمدن توی مهدیه، مثلا شعبان بیمخای مشهد اینا، بهش نمیدونم حسن اردکانی، غلام حسین پشمی، فلان چاقوکی، فلان این تیپا. پدر ما میگفت که پدر ما قبلا هم کشتیگیر نوجوانیاش کشتیگی بگو، هم یک ماجرای جالبه داره. ایشون میگفت که من نوجوانی 15 16 ساله قهرمان کشتی جزو قهرمانای کشتی مشهد شدم، من موقع 48 کیلو نه میگفتم، گفتن مگس وزن خروس وزن اینجوری میگفتن. رفتیم تهران مسابقات بین الملل رو بدیم که ملی رو بدیم که هر کی برنده میشد دیگه میرفت المپیک، ما می‌خواستیم بریم المپیک. گفت 10 15 جای بدن من شکسته بود تو این کشتی ها و اینا. اون روز اتفاقی جمله معترضه دارم میگم، یه قضیه معترضه جالبه، آشنایی ایشون با حاجی عابدزاده تو مهدی هم از اینجا میگفت شروع شده. میگفت رفتیم اونجا و داشتیم آماده میشیم برای کشتی بریم روز تشک که دیگه معلوم بشه کی نماینده ایران تو این وزنه برای المپیک. دیدم یه قهرمان قدیمی پیر پهلوان مشهدی به نظرم گل مکانی یا همچی جالما یادم نیست، ای که برای ما یک چیزی بود دیگه، گفتیم میشه مثلا ما مثل ای بشین رختی، یه آمد داد تو تمرینات تو آزمایشا یه نوجوانی آمد ایره بلند کرد لنگش رو گرفت برد بالا کوید زمین، و پهلوون به این بزرگی این همه زحمت هیبت یه بچه بلند کرد زدش، همه زدن زیر خنده که او فلان لنگش زد زیر لنگش و فلان. و ما این مرتبه دیدیم این آقایی که برای ما یک مدلی بود که حالا مثلا ما یه وقتی مثل این بشیم، یک لحظه فرو ریخت، همه دارن مسخرهش میکنن. شما که من همون روزم آمدم دیدم که رادیو روشن گردیدم میگه گاندی، مهاتما گاندی از دنیا بود، گاندی کیه؟ دیدم خیلی رادیوها و سر صدا و عزا و کشورهای دنیا عزاداری پرچم سیاه بود، کیه ای؟ مثلا شما میگه من 15 16 سالم شما میگه این فیده سال میگه کشتی المپیک جوانان بود و چی بودن میدونم. گفت آمدم تو روزنامه نگاه کردم، بیدم یک پیرمرد لاغر سیاه فقیره اینا قیافش رو بکشم، این یه گاندی؟ گفتم این برای چه اینقدر مهمه؟ گفتن این مثلا از نظر فرهنگی سیاسی علمی. ایشون میگفت من همونجا تو مسابقه المپیک شرکت نکردم، ساکم رو بستم بدون خداحافظی تهران رو بکردم آمدم مشهد، مستقیم رفتم مهدیه حاجی عابدزاده پیش خود آقا عابدزاده. گفت چیه؟ گفتم این چی؟ من میخوام گاندی بشم. من میخوام گاندی بشم. او هم گفت خیلی خب برو یک جامع المقدمات بیار شروع کنم بهت درس بدم تا بعدن گاندی بشی. ای بود که ایشون اصلا صحنه کشتی و اینا رو ترک کرد آمد توی مهدی حاجی عابدزاده 16 17 ساله و بعدم فعالیت سیاسی و اینا. حالا تو این جلسه این لاتای چاقوکشا و شعبان بیمخای مشهد آمدن تو جلسه، ایشون میگه ما نشستیم مشهد میگه 7 تا 15 تا از این لاتا آمدن تو، هی الکی صلوات میفرستن با کفش بی کفش فلان اینا سر صدا، و من فهمیدم این غیر عادیه. آمدم به یکی از دوستان من، مرحوم غنیان بوده، کی بوده؟ مرحوم غنیان کسی بود که مسجد کرامت که رهبری یکی از پایگاه های مسجد، البته این مربوط به دورهای بعد، ایشون کمک میکرد و خیلی نقش داشت. ایشون جز مداح بود، مداح و بازاری بود، ولی مداح انقلابی بود و خیلی خدمت هم کرد، خدا رحمت شون. بعد این صحنه که ایشون میگفت یک شبه کودتایی داشت در مشهد میشد، داشت فضا برای سیه تیر و قضای مصدق و قوام و اینا، من یه مرتبه دیدم اینا نشستن، حالا یک کشتی شکل اشاره کردم برای که اینجا او زور کشتی گیری به دردش خورده بود. ایشون میگه آمدم کنار چی دیدم که میگه همه ترسیدن. آمدم پیش مثلا حاجی عابدزاده، حاجی شریعتی، دیدم همه چیز کرده اینا. بعد یکی از اینا آمده نشسته کنار چیز، هی فوشای زشت به مثلا حاجی عابدزاده و بزرگان و اینا داره میده. من فهمیدم این یک توطئه است و همه هم جا خوردن. هیچ کار با گفتگو و حرفا اونا نمیشه، اصلا بدون مقدمه، بدون که به کسی تر کنم، بلند شدم رفتم جلوی رئیس کل چاوکشا، رئیس کلشون که شبان بیمخ اینجا بود، میگم مثلا هیچی بدون مقدمه باشم، حرفم نزدم، رفتم جلو یک سیلی محکم گذاشتم تو گوشش که بلند شد خورد زمین، دهنش کف کرد و این بقیه همه ترگفت گفتن چطور میشه یک بچه جرأت کنه بیاد یه همچی کاری بکنه. گفتن این حتما یک طرحه، اینا یک ایده ان، الان با قمه و چاقو میریزن سر ما و هممون. گفت یکی با سرعت مسابقه گذاشتن تو در رفتن، همه رفتن. بعد قضیه سیه تیر پیش میاد که باز اونجا هم به خاطر خنده‌داریشون نقل میکرد، میگفت که جمعیت آمدیم بیرون، میخوایم حالا یک شبه حکومت نظامی فضا رو بشکنیم، قوام باید بره که مصدق بیاد. آمدم توی خیابون اینا و برای که شعارا شروع بشه و بقیه روحیه پیدا کنن، ایشون میگه رفتم چنان داد محکم زدم یا مرگ یا مصدق و مرگ بر قوام. یه مرتبه دیدم این کشاله پام جام سوخت، فکر کردم تیر خوردم چون مأمور و مسلمان. بعد فهمیدم که این فتقم پاره شده، باد فتق. گفت از بس محکم گفتم یا مرگ یا مصدق، مرگ بر قوام و شاه و فلان اینا. اینجا ایشون گفت من جانباز سیه تیرم از این ناحیه توی سال 31. از این مثال خب حالا از ایشون زیاده که من خودم که نبودم، خاطراتی که میگم خاطرات بیشتر پدرمه در این مقاطع. دکتر مصدق برمیگرده و کودتای 28 مرداد اتفاق میفته و اینا. بعد از کودتای 28 مرداد خب نهضت مقاومت ملی تشکیل میشه در تهران و شاید قوی ترین شعبش غیر از تهران در مشهده که همین جمع بیشتر کانونی ها هستن، یعنی مثلا آقای شریعتی و همکاران و دوستانشون و اینا که توی جلسات کانون هم مثلا پدر ما شرکت میکرده. از اشخاص مشهور دیگه که اون موقع بودن دکتر شیبانی که الان توی
شورای تهرانه،
ایشون خیلی آدم سابقه دار و بسیار آدم شریفیه. ایشان انجمن اسلامی دانشگاه پزشکی تهران بود، علیه دربار و دستگاه مبارزه میکرد سر قضیه فلسطین، ظاهرن یا همچیزی اسرائیل و اینا چیز میشه و میگیرن از دانشگاه اخراجش میکنن، طبعا تبعید میشه به مشهد. ایشون هم تو جریان حضور داره. آقای شریعتی و آقای احمدزاده که بعد از انقلاب استاندار خراسان شد و بعد تو جریان افتاد و بعد هم آمد تو تلویزیون بنده خدا توبه کرد و گفت ما اشتباه کردیم و به امام گفت انت نعم الامام و انا بئس المأموم، تو خوب امامی بودی و ما بد مأموم. خب ایشون هم خیلی سابقه داشت و 10 سال شاید سال زیادی هم زمان شاه زندان بود. پسراش جز به رهبران مؤسسین چریکای فدایی خلق بودن دیگه، مسعود و مجید و اینا. اینم یک مسئله است که خب جالبه تو مشهد اتفاق افتاد و تأثیر داشت در قضایای نهضت هم در مشهد هم در کل کشور. بعد کودتا هم اینا دستگیر میشن، هم مرحوم حاجی عابدزاده رئیس
مهدیه،
اینا همه بازداشت میشن. از این قضایا به بعد که ظاهرا این آقای شیخ محمود حلبی یه مرتبه مسیرش رو کلا عوض میکنه بعد از کودتا. بعضیا میگن ترسیدن، بعضیا میگن تسلیم دستگاه شدن، بعضیا میگن نه تسلیم نشدن، گفتن اصلا باید ما خیلی تو تقیه مراتب خیلی بالای تقیه رو شروع کنیم مثلا. اینجا هم باز یه خاطره باز پدر من نقل میکنه که در مسجد گوهرشاد حاجی آبزاده دعای کمیل میخونه. اصلا این دعای کمیل خوندن هم از مشهد شروع شده. دعای کمیل جمعی تو مسجد
همه مردم مراسم
به عنوان یک مراسم نبود، دعای کمیل خصوصی تو دعاها افرادی که اهل دعا و اهل معنان، اینم از مشهد بود، یعنی دعای کمیل خواندن عمومی. وقتی حاجی آبزاده بازداشت میشه بعد از کودتا 28 مرداد، پدر ما برای که میگفت برای که چراغ این مهدیه و مبارزه اون خاموش نشه و دعای کمیل، من با اینکه اصلا اهل این کارا نبودم ولی رفتم به جای حاجی آبزاده تو مسجد گوهرشاد دعای کمیل رو دیگه من میخوندم. ظاهرا حالا نمیدونم تا چند سال اینا بوده نمیدونم. بعد آمدیم تهران که هم دوستان کانونی رو تو زندان ملاقات کنیم، آقای شریعتی و پسر دکتر و خود استاد محمد تقی شریعتی و خود و علی شریعتی دکتر شریعتی رو و سایر دوستان کانون رو و همینطور هم حاجی آبدزاده این عمر بیم ببینیم. یک نکته جالب که ایشون میگه که چطوری مذهبی ها رو ارعاب میکردن که آقا اگه ادامه بدید به مبارزه با شاه، اولا که ما حد و مرز نمیشناسیم، همه کار میکنیم، ثانیا قدرت میفته دست کمونیستا و فلان و اینا، حالا ما اقلا دین و مذهب میگیم قبول داریم، اونا که میان بعد پدر رحمتونو در میارن، یه وقتی رو اینجوری ترسوندن. ایشون گفت که یه وقتی آقای احمدزاده که الان هم هست دارن به من گفت که پیغام داد که میای زندان برای ملاقات، من میشینم یه جوری مثلا خانومم انگار دارم با خانومم حرف میزنم، شما هم کنار باش ولی من دارم با شما حرف میزنم، صحبتای منو بشنوید چون نمیشه جلوی مامورا. به من گفت که خسرو روزبه که از توده‌ای بود که زمان شاه بعد از 28 مرداد ظاهرا اعدام شد، اونم او به من به ما پیغام داده که یک کسی بیاد حاجی عابدزاده رو دریابه، اینا ترسوندنش. مارکسیستا کلن اغلبشون توی مسائل مبارزات وقتی کار به جای سخت میکشید خیانت میکردن، یعنی یا با توده یا خیلیشون اصلا شدن جزء مسئولین حکومت شاه،
وزیر شدن،
وزیر شدن، تو ساواکی شدن، تو دربار آمدن، تلویزیون آمدن، اینا خیلیشون اینجوری شدن. بعضیشون هم که فرار کردن، بعضی کلن سیاست گذاشتن که دار یواشی که تو اتاقاشون یه چیزایی بگن و مثلا رادیو نمیدونم چی رو گوش کنن و رادیو مسکو گوش کنن از این حرفا، اینا دیگه انقلابیشون بود. ولی ما یک تک چهره‌هایی تو چهره‌های چپ میبینیم که اینا به طور ویژه مقاومت کردن. غالب اینا هم نه همشون، غالبشون بنیادهای مذهبی داشتن، یعنی از خانواده‌های دینی آمدن بیرون، مبارزات دینی شروع کرده بودن، بعد ارضا نشده بودن درست به لحاظ ذهنی و اینا و مسیرشون عوض شده بود. که حالا راجع به اینا من توضیح میدم، مثلا امیر پرویز پویان و احمدزاده ها اینا که مؤسسین چریکای فدایی هن با گروه بقایای گروه جزنی و که بعد قضیه جنگل سیاهکل اتفاق میفته، همینا بودن دیگه، اینا همه بچه مذهبی بودن. که حالا اونجا هم یادم بیارید یک چیزی بگم.